الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کسی بود که متمکن از حد نیست و مسدود شد. آی خویی فرمودن که مقتضای قاعده اینه که متحلل میشه بدون احتیاج به چیزی، چون ادلهی داریم میگه هو هلون حیث و حبسه، و مقتضای این ادله اینه که به مجرد ممنوع شدن از اتمام مناسک این مسدود متحلل میشه. در جایی که قربانی دارد، دلیل داریم باید قربانی بکشد. خود آیه شریفه میفرماد فن اخسرتون فمستیسره من الهدیه، فمستیسره من الهدیه، ظاهرش اینه که اگر میسور بود قربانی بکشید، و در فرضی که میسور نبود قربانی کشتن لازم نیست. ولذا مقتضای قاعده اینه که این مسدودی که عاجز است از حد، به نفس مسدود شدن متحلل میشه از احرام. ولی صحیحه معاویه ابن عمار در محصور فرموده است که محصوری که عاجز است از قربانی روزه میگیره، یصوم. بعید نیست که ما بگیم خصوصیتی عرف برای محصور نمیبینه، و راوی که سؤال از محصور کرد از باب خصوصیت در محصور نبود، مثال میخواست بزنه برای مطلق کسی که ممنوع است از اتمام مناسک، چه محصور باشد چه مسدود. ولیکن یک مثالی پیدا کرد، گفت المحصور، و این قیاس نیست، فهم عرفی است از این صحیحه معاویه ابن عمار. ولذا به خاطر این که بعید نیست که این الغاء خصوصیت عرفیه از صحیحه معاویه ابن عمار راجع به مسدودم بشه، احتیاط واجب میکنیم که مسدودی که عاجز است از ذبح روزه بگیره، و روزش هم همون روزه بدل قربانی حج تمتع که ثلاثت ایام فی الحج و سبعت نزار جعتم. بعد فرمودن وجهی نداره که برخی گفتن که باید صبر کند تا موفق بشود به ذبح حدیه یا اتیان به یک مناسک عمره یا حج، چه وجهی داره این حج؟ اگر این صحیحه معاویه ابن عمار رو ازش الغای خصوصیت میکنید، خب در مسدود هم مثل محصور بگید یصوم بدل الحج. اگر الغای خصوصیت نمیکنید، خب اطلاقات اولیه میگه هو هلون حیث و عبسه، اصلا طبق اطلاقات اولیه به مجرد مسدود شدن شخص از احرام خارج میشود. وجهی نداره بگید این آقایی که عاجز است از حج یبقا علی احرامه. این فرمایش آیه خویی فرمایش متینی است، ولی یک اشکال فنی بهشون ممکنه بشه که باید رو جواب بده. اشکال فنی اینه که ادله هدیه مسدود، کما اینکه خدای خویی معترفن، ظهور در وجوب شرطی داره، ظهور در وجوب نفسی نداره. نمیگه واجب نفسی تکلیفی ذبح هدی بر مسدود، توقف دارد خروجش از احرام بر ذبح حدی، و وجوب شرطی انصراف نداره به فرض قدرت. ولذا خود آیخویی در بحث استبراء زن حائض که در روایات داریم که بعد از این که خون از ظاهر فرج منقطع شد، استبراء بکند زن، پنبه‌ای را داخل بکند در فضای فرج، مدتی صبر کنه، اگر ملوث به خون بود حکم میشه به بقاء حیض، اگر ملوث نبود به خون حکم میشه به نقائش. یا در مورد استحاضه قلیله و متوسطه و کثیره برای اختبار دلیل آمده است که پنبه بگذارد، اگر خون به نحو خاصی بود این مستحاضه کثیره است، و الا مستحاضه قلیله یا متوسطه است. خود آیخویی فرمودن حالا اگر کسی عاجز شد از استبراء یا اختبار در مستحاضه، این وجوب شرطی است، وجوب نفسی که نیست، ظاهرش این است که تا استبراء نکردی باید احتیاط کنی. شب از تاریک است نمی بیند چشمش، اشکال ندارد، واجب نفسی که نیست استبراء، احتیاط کند. این زن مستحاضه واجب نفسی نیست که اختبار کند ببیند خون کم است یا زیاد، احتیاط کند. این آیخویی فرموده. میگیم جناب آیخویی خب اینجا هم که قبول کردید هدی المسدود واجب شرطی است، یعنی لا یخرج من الاحرام الا بذبح الهدی. حالا عاجز از ذبح حج دلیل نمیشه که این حکم وضعی از بین برود. اما این که فرمودید که آیه شریفه میگه ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله فان احصرتم فما استیسر من الهدی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، این نشون میده که در فرض میسور بودن هدی واجب است. آقا نفرمود فان احصرتم فان استیسر فالهدی، اگر ممکن شد قربانی بکشید. فما استیسر من الهدی اصل هدی و مفروغ عن گرفت، مثل این میمونه که به یکی بگن آقا برای مهمون چه نوع نهار بیاریم، میگه هر چه در وسعتان هست. بعد بگه خب معناش اینه که اگر در وسعتان نیست اصلا نهار بدهید، پس مهمان بگذارید گرسنه بماند، این دیگه ازش فهمیده نمیشه. و اگر در وسعتان نیست نهار بدهید، راهش این است که به مهمان بگویید که مثلا ما عذر می‌خوایم، یا برید پول قرض بگیرید بیایید حداقل نهار رو برای مهمان تهیه کنید. فما استیسر من الطعام یقدم الی الضیف، اصل طعام مفروغ عنه، مقدار کم و زیادش میشه مستیسر. اما اگه اصل طعام هم میسور نبود چه بکنیم؟ از این خطاب چیزی استفاده نمیشه. ولذا قاعده اولیه همین است که آیون نسبت دادن به مشهور، که عاجز از ذبح حد اگر مسدود است لا یتحلل من احرامه، چون لا یتمکن من الخروج عن الاحرام، سبب تحلل حدی است و این عاجز شد از سبب تحلل. تنها دلیل الغاء خصوصیت از صحیح معاویه نماره، و الا علل قاعده اگر این صحیح نبود انصافا فرمایش آیخویی قابل مناقشه بود. اگر وجوب ذب وجوب نفسی بود مشروط به قدرت بود. اما وجوب شرطی که مشروط به قدرت نیست. ولذا مقتضای قاعده اینه تا این شرط محل شدن رو نیاوردید، بعد از مسدود شدن شما باقی میمانید بر احرام خودتان. فقط صحیحه معاویه ابن عمار مشکل ما رو برطرف کرده. مسئله 445، من افسد حجه ثم سد هل یجری علیه حکم الصد ام لا؟ وجهان، از ظاهر و هو الاول، ولكن علیه کفاره الافساد زائدا علی الهادی. در اینجا دو بحث مطرحه. بحث اول این است که اگر کسی حجش رو فاسد بکنه و بعد مسدود بشه، آیا احکام مسدود شاملش میشه یا نه؟ این بحث اول. بحث دوم، اگر احکام مسدود شاملش بشه و قربانی مسدود بر او واجب بشه، اون قربانی هم که به خاطر فاسد کردن حجش به سبب جماع بر او واجب شد تداخل می کنن، یک شتر بکشد هم به عنوان هدی المسدود هم به عنوان هدی کفاره جماع در اثناء حج که افساد کرد حجش را به جماع قبل از وقوف به مشعر، یا تداخل نمی کنن. اما بحث اول سه صورت داره. صورت اول اینه که فاسد کند حجش را به جماع قبل از وقوف به مشعر. اختلاف است بین علما که جماع قبل از وقوف به مشعر موجب فساد حقیقی حجه یا موجب فساد عقوبتی حجه. این رو توضیح بدم. از روایات استفاده میشه کسی که قبل از فراغ از سعی جماع بکند واجب است اتمام کند این حج را، و یک شتر هم باید کفاره بدهد، و علیه الحج من قابلن، سال آینده باید حج به جا بیاره. اختلاف است بین علما که آیا وجوب اتمام حج امسال و وجوب حج من قابل کدام یک از این دو وجوب وجوب حج صحیح است و دیگری حج عقوبتی مشهور نسبت بهشون داده شده. گفتن حج امسال فاسد است حقیقتا و وجوب اتمامش عقوبتی است، و حجة الاسلام حج سال آینده است. در مقابل این نظر منسوب به مشهور، نظر دیگری است که میگویند که حج امسال حقیقتا صحیحه و حجة الاسلام این مکلف هم همین حج امساله. حج سال آینده عقوبتی است، ولذا روایاتی که میگه فسد حج راجع به حج امسال میگن یعنی فساد عقوبتی نه فساد حقیقی، و الا حج امسال صحیح است مجزی است از حجۃ الاسلام. فساد حج در امسال یعنی فساد عقوبتی، یعنی کفاره باید بدهد و سال آینده حج من قابل به جا بیاورد کفارتن و عقوبتن، و نظر صحیح هم همین نظر دوم هست. اگر حج حج مستحب هم باشد باز باید امسال این حج را تمام کند و سال آینده حج به جا بیاره. بحث در اینه که آیا حج سال آینده عقوبتی است و حج امسال صحیح است کما هو مختار و سید الخویی و هو صحیح، یا طبق نظر مشهور حج امسال فاسد است، وجوب اتمامش عقوبتی است، حج صحیح حج سال آینده است. مشهور میگن در روایت اومده که الرفث و فساد الحج، جماع موجب فساد حج است و لذا حج امسال فاسد است و ظهورش در فساد حقیقی است. منافات با وجوب اتمام نداره. شما در ماه رمضان هم اگر روزه را باطل کردید واجب است امساک تا غروب آفتاب، ولو روزه باطل است باید قضا آن را بگیرید. ولیکن انصاف اینه که حج امسال حج صحیح است و فساد آن عقوبتی است. چون در صحیحه زراره سوال میکنه زراره، میگه ایهما حجتو؟ قال علیه السلام الاولا حجته و ثانیته عقوبه. صریح صحیح زراره است که حج سال آینده حج عقوبتی است و حج واجب همین حج امسال است که در او جماع کرد قبل از وقوف به مشعر. و این منشأ میشه الرفث و فساد الحج، هم بشه بر فساد عقوبتی، چون در همین روایات هم داشت فسد حجو، فسد حجو شد فساد عقوبتی نه فساد حقیقی. خب آقای خویی فرمودن ما طبق هر دو نظر بحث میکنیم. این شخصی که بعد از وقوع بعد از جماع، جماع قبل از وقوف به مشعر، چون جماع بعد از وقوف به مشعر قطعا حج را فاسد نمی کند و حج من قابل هم ندارد، فقط کفاره دارد. و جماع قبل از وقوف به مشعر که موجب فساد حج است، طبق نظر صحیح که فساد حج فساد عقوبتی است و این حج حج صحیح است، خب مسدود از اتمام این حج مثل مسدود از اتمام حج در سایر موارد هست، چون هذا حج صحیح و صد عن اتمامه. اگر گفتیم فساد این حج فساد حقیقی است که مشهور میگویند، باز آقای خویی فرمودن بعد از فساد حقیقی این حج شارع امر ثانوی کرد این شخص را به اتمام این حج، و امر ثانوی این شخص به اتمام این حج وقتی شد و این آقا مسدود شد از اتمام این حج، اطلاق المسدود و یذبح و حیثث شاملش میشه؟ نداره المسدود و ان اتمام الحج صحیح ولو مسدود از اتمام حج فاسد، چه فهم میکنم؟ اتمام واجب شد بر این شخص ولو به امر ثانوی و مسدود شد از اتمام آن. المسدوده از بهو حیثث شامل آن می شود که مطلب درستی هم هست. این صورت اولا. صورت ثانیه این که فساد به جماع در عمره مفرده باشه قبل از فارغ شدن از سعی، قبل از این که فارغ بشه از سعی در عمره مفرده جماع بکنه عمدن با همسرش. روایت میگه فسدت عمرته و علیه ان یقیم حتی یخرج الشهر فیرجع الى عهد المواقیت فیهرم لعمرة اخرى. اختلاف هست در اینجا هم که آیا این فساد عمره با جماع قبل از فراغ از سعی فساد حقیقی است یا فساد عقوبتی است. آقای داماد صاحب جواهر مرحوم آقای تبریزی فرمودن فساد این عمره فساد عقوبتی است. این عمره اولا صحیحه، منتها کفارش اینه که هم شطور بده هم صبر کنه تا ماه دیگه عمره دیگر به جا بیاره. اما مرحوم آقای خویی فرمودن نخیر، این ظهور فساد در فساد حقیقی است. در حج قرینه داشتیم که فساد عقوبتی است، الاولا حجته داشتیم، در عمره که قرینه نداریم بر اینکه فساد فساد عقوبتی است. ولذا آقای خویی می‌فرماید دلیل بر وجوب اتمام هم نداریم. قبل از فراغ از سعی در عمره مفرده جماع کرد آل من آمدن، عمرهش باطل شد و از احرام خارج شد. وقتی از احرام خارج شد و اتمام بر او دلیل ندارد واجب باشد، دیگه موضوع نمیمونه برای مسدود. بعد از جماع دیگه خرج من احرامه، فساد حقیقی پیدا کرد این عمره، محل شد با اون جماع، دیگه احکام مسدود دیگر بر او بار نمی شود. اشکالی که با آقای خویی میشه اینه که آقا شما که میگید فساد این عمره فساد حقیقی است و بعدش هم اتمام این عمره واجب نیست، خلاف ظاهر روایت. چون روایت میگه صبر کنه تا ماه دیگه بره میقات عمره جدید به جا بیاره. خب اگر عمره ماه قبلش فاسد شده حقیقتاً لکل شهرن عمره، لکل شهرن عمره، همین ماه عمره به جا بیاره، چرا صبر کنه تا ماه آینده؟ این اشکالی است که آقای داماد کردن به قول به فساد حقیقی عمره مفرده به جماع قبل از فراغ از سعی، که به نظر میرسه که این ایراد درست نیست. چرا؟ برای اینکه خب اگر عمره مفرده این ماهش صحیح است، جناب آقای داماد، خب من کان فی مکت و اراد ان یعتمر فلیخرج الی التنعیم فلیخرج الی الجعرانه، می رود از ادنی الهل محرم می شود به عمره مفرده دوم. حالا میگی صبر کند تا ماه جدید چون لکل شهر عمره، ولی چرا برود احد المواقیت؟ غیر از این است که بگید حکم تعبدیست؟ عقوبتیست؟ اگر حکم تعبدی و عقوبتیست، همون انتظارش تا ماه جدید هم حکم عقوبتی باشد. چرا از ظهور فسادت عمرتو در فساد حقیقی رفعیت می کنید؟ ولذا تا اینجا حق با آقای خویی است. بله، آقای داماد فرمود که اگر فساد عمره فساد حقیقی است، قل کل شهرن عمره، این ما عمرش چی میشه؟ و چرا فرمود این ما عمره به جا نیاره، سب کن ماه دیگه عمره به جا بیاد؟ و این عمرش که فاسد شد، چرا عمره دیگه به جا نیاره؟ پس معلوم میشه عمره این ما صحیحه، اتمامش هم واجبه، ولی کفارش اینه ماه دیگه هم صبر کنه عمره ماه دیگر هم به جا بیاره. بنده ارزم اینه که اگر بنا بود عمره مفرده این ماه صحیح باشه، میگن عمره مفرده ماه دیگر رو به جا بیار، خب مقتضای قاعده اینه که بره ادنی الهل محرم بشه برای عمره مفرده دوم. نه احد المواقیت الخمسه، میگید وجوب خروج الی المیقات عقوبتی است. میگیم خب چرا اصل وجوب انتظار را تا ماه دیگر نمیگویید عقوبتی است؟ ظهور فساد در فسادت عمرت و فساد حقیقی است.
خروج
اگر تخصیص میزنید تخصیص به ملاک عقوبت دیگه، همین عرض ما میشه. خب اصل این که این ما هم دیگه عمره مفرده به جا نیاره تخصیص دل کل شهر عمره است. خب تخصیص دل کل شهر عمره است که این ما عمره به جا نیاورد. این عمره ای که به جا آورد افسادش کرد، دیگه محروم کرد خود را از عمره مفرده در این ما. چرا از ظهور فسادت عمرتو در فساد حقیقی رفعیت کنیم؟ مرحوم آقای تبریزی شاهد دیگه ای آوردن برای اینکه فساد این عمره مفرده فساد عقوبتی باشد. روایت عمره مفرده ماه دوم رو فرموده فلیخرج الی احد المواقیت. ماه اول بحث نکردن که از کجا محرم شده در ماه اول. آقای تبریزی دلیل دیگه و قرینه دیگه ذکر کردن برای اینکه فساد عقوبتی است. فرمودن وقتی در حج آمدن گفتن فساد حج و مراد فساد عقوبتی است، عرف اینو قرینه میگیره که فسادت عمرتو هم فساد عقوبتی است، شبیه سازی میکنه. خب اینم که قابل جوابه، برای اینکه خب در حج گفتن فساد حج و قرینه داشتیم که فساده عقوبتیان، در عمره مفردی که قرینه نداریم که فساده عقوبتیان. چرا رفعیت کنیم از ظهور فسادت عمرتو در فساد حقیقی؟ ولذا به نظر میرسه حق با آقای خوییه. فساد عمره مفرده با جماع قبل از فراغ از سعی فساد حقیقی است و دیگر دلیل بر وجوب اتمام نداریم و موضوعی برای مسدود نمیماند. ولی اگر کسی گفت فساد عقوبتی است و اتمام این عمره مفرده واجب است و بعد مسدود شد از اتمام آن، احکام مسدود را طبعا بار خواهد کرد. صورت ثالثه اینه که افساد کنه مناسک حج یا عمره تمتعش را به ترک ارکان آن، طواف عمره تمتع را ترک کند تا روز عرفه، فاسد میشه عمره تمتع. خب اینجا هم دو قوله. یک قول اینه که احرامش باطل میشود، حالا یا از حالا یا کش میشه از اول منعقد نشد که آقای خویی می فرمود کش می شود اون تلبیه اش مأمورون به نبود، چون واجب ارتباطی جز اولش هم مشروط است به لحوق سائر اجزا. اون تلبیه ای که بعد از او طواف عمره تمتع رو به جا نیاوردید، اون تلبیه باطل است، سبب دخول در احرام نیست. خب وقتی دیگر محرم نیست، مسدود نیست که محرم است و یصد عن مناسک، بعد از این که طواف عمره تمتع رو عمدن به جا نیاورد تا روز عرفه دیگر محرم نیست، مشمول احکام مسدود نخواهد بود. اما اگر گفتیم نخیر، این آقا محرم است، احرامش هم باقی است و باید با اتیان به عمره مفرده از احرام خارج بشود، حالا مسدود شد، احکام مسدود رو بار میکنه، چون تا ظهر روز عرفه عمره تمتعش رو ابطال کرد با ترک طواف، عمرهش مبدل شد به عمره مفرده، حالا هم که نمیذارن اعمال عمره مفرده رو به جا بیاره. اگر گفتیم اگر گفتیم که این آقا که مسدود شد از عمره مفرده‌ای که الان وظیفه‌اش شده، که نظر مشهور شاید این باشد، و احکام مسدود از عمره مفرده رو بار خواهد کرد. ولی چون نظر صحیح هم این است که با ترک عمدی طواف عمره تمتع تا ظهر روز عرفه احرام باطل می شود، و ما دلیلی نداریم بر این که این آقا احکام مسدود را بار کند. این راجع به بحث اول. اما بحث دوم این است که در اون صورتی که گفتیم احکام مسدود بار می شود، مثل جماع قبل از وقوف به مشعر، آیا جائز کفاره بدنه این جماع را؟ که البته گفتن علل موسره بدنتون و علل متوسطه بقرتون و علل مؤسره شاتون. حالا میخواد این کفاره رو با اون هدی مسدود یکی بکنه، یک شتر نهر کنه، یا اگر فقیره یک گوسفند ذبح کنه، به قصد هم کفاره جماع قبل از وقوف به محشر و هم هدی مسدود. میشه یا نه؟ آقای خویی فرمودن اصل عدم تداخل در اسباب و مسببات است. دو چیز بر تو واجب شد، یکی هدی کفاره، یکی هم هدی مسدود. اصل عدم تداخل است. این مقدار از عبارت ایراد داره. ایرادش چیه؟ ایرادش اینه که آقا خودتون به ما یاد دادید، فرمودید اصل عدم تداخل در جایی است که دوتا واجب نفسی داشته باشیم. مثلا دو بار آیه سجده واجبه رو خوندیم، دوتا وجوب نفسی سجده تلاوت داریم، از عدم تداخل. جهتش رو هم اینجور گفتن، گفتن ظاهر اذا قرأت آیت العظیمت یجب علیک السجود حدوث وجوب سجده است به حدوث قرائت آیه سجده، پس با اولین قرائت آیه سجده حادث شد وجوب سجده، با دومین قرائت آیه سجده هم اطلاق دلیل میگه باید حادث بشه وجوب سجده دیگر، میشه دوتا وجوب. دوتا وجوب به فعل واحد محال تعلق بگیره، دوتا وجوب دوتا فعل می طلبد. چطور یک فعل متعلق دو اراده نمیشه؟ یک فعل هم متعلق دو وجوب نمیشه. پس اقتضا می کند اذا قرأ علیک، اذا قرأت آیت العظیمت یجب علیک السجود، این که اگر دو بار آیه سجده رو خوندی دو بار واجب بشه برات سجده، و دوتا وجوب سجده دوتا سجده می طلبد. خب این در وجوب شرطی که نمیاد. خود آقای خویی فرمود اگر شخصی برش واجب به نفسی بشه یک غسل، یا مستحب به نفسی بشه، از اون طرف جنوبم بشه واجب شرطی بشه غسل، بر جنوب که واجب نفسی نیست غسل، واجب شرطیه، نماز بدون غسل باطله، تداخل میکنن. چرا؟ برای اینکه یک دلیل میگه نماز مشروط است به غسل، یک دلیل هم میگه واجب است بر تو غسل به خاطر فلان کار. چرا با هم تداخل نکنن؟ این وجوب شرطی که طلب نمی کند ایجاد غسل را، امر به ایجاد غسل که نمی کند. تا بگیم دو تا وجوب نفسی نمی تواند به فعل واحد تعلق بگیرد، وجوب شرطی است. وجوب شرطی یعنی یجب الصلاة مع طبیعی الغسل، خب اینم حاضا غسل. یه وجوب نفسی هم داره، مثلا عقیب فرض کنیم که رؤیت مسلوب فرض کنیم واجب است غسل، یا کسی که عمدن نماز آیات رو در خسوف و الکسوف نخواند واجب است غسل، واجب نفسی است. واجب نفسی است کسی که عمدن نماز آیات رو هنگام خسوف کامل نخواند بعدش یک غسلی به جا بیاورد. مشهور گفتن مستحبه، بعضیا میگن واجبه. خب منافان نداره. این وجوب غسل با اون مشروط بودن نماز به طبیعی غسل هم تنافی نداره. آقا خب مانع نفی هم همینه. شما خودتون فرمودید ذبح بر مسدود واجب شرطی است، یعنی لا یتحلل الا به ذبح الهدی، وجوب نفسی نداره، ولی کفاره حد واجب نفسیه و هم تداخل میکنن. مقتضای قاعده اتفاقا تداخل به نظر شما جناب آقای خویی. این اشکال اول. اشکال دوم، جناب آقای خویی، خود شما فرمودید نافله مغرب رو با نماز قفیله میشه با هم ادغام کرد. وجهی که ذکر میشه اینه، میگن اگر ما دو عنوان داشتیم که میشد این دو عنوان از هم جدا بشن، میشد یکی بشن. من مکلف اتفاقا یکی کردم، اکرم عالمن اکرم هاشمیه. اتفاقا من یک عالم هاشمی پیدا کردم، صرف جویی کردم، هم مصداق اکرم عالمن محقق میشم، مصداق اکرم هاشمیه. و خود شما فرمودید از تداخل است در این صورت. چرا؟ برای اینکه طلب رفته رو اکرام عالمن، یه طلبه دیگه رفته رو اکرام هاشمیین، متعلق طلبه این دوتاست. در مقام امتثال من یک فردی رو ایجاد کردم معنون به هر دو عنوان، چه اشکالی داره؟ خب آقا هدی الکفاره عنوان قصدیه، هدی المسدود هم عنوان قصدیه. میتونم قصد هدی الکفاره بکنم، هدی المسدود رو قصد نکنم. میتونم هدی المسدود رو قصد کنم، هدی الکفاره رو قصد نکنم. میتونم هم صرفه‌جویی کنم، یک گوسفند بکشم، قصد کنم هم هدی کفاره باشد هم هدی مسدود. یک نماز دو رکعتی بخوانم، هم قصد کنم نافله مغرب باشد هم نماز قفیله. خود شما به ما یاد دادید این صرفه‌جویی ها را، حالا میفرمایید که از عدم تداخل است. خب این دو اشکال. اما کسی که این دو اشکال رو میکنه، جهتش اینه خوب کلام آقای خویی رو دقت نکرده. آقای خویی چی میگه؟ آقای خویی استظهار میکنه از دلیل هدی کفاره به شرط لائیت را. این خیلی مهمه. تو لفظ آقای خویی نیومده، مطلب اینه که بعضی از واجب ها ظهورشون در بشرط لائیته. مثلا قضاء نماز صبح خودتان و نماز شب و قضاء نماز پدرتان. یا آقای بگه که خوب خوب شد، ما بلند میشیم نماز شب میخونیم، خب 5 تا دو رکعتی قصد میکنیم و یه رکعت وتر، حالا اونش باشه، قصد میکنیم این 5 تا نماز دو رکعتی، هم نماز شب امشب، هم قضاء نماز صبح دیروز، هم قضاء نماز صبح بابامون، هم قضاء نماز صبح پدر بزرگمون و هاکذا. خب چی جواب میدن؟ میگن عنوان قصدی قبول، اکرم عالمن و اکرم هاشمیان هم گفتیم تداخل میتونن بکنن، قبول، ولی یه شرطی داره. شرط اینه که به شرط لائیت رو استظهار نکنیم از عدله. هدی کفاره عقوبته، ظاهرش به شرط لائیته، آثارش هم فرق میکنه با هدی تمتع یا هدی مسدود. هدی کفاره رو نمیتونه خود مکلف بخوره، بخورد هم ضامنه، ولی هدیه مسدود و هدیه متمتع رو خود شخص هم میتونه بخوره. فکلوا منها. نه، اینا ظهور در بشرط لائیت ایجاد میکنه. روی این حساب میگیم از عدم تداخله، و الا اگر این مطلب نبود، خب بشرط لائیت رو استثنا نمیکردیم، اتفاقا با اون دو بیانی که عرض کردیم مقتضای قاعده تداخل میشد. و اینی هم که اخیراً فرمودن که اختلاف آثار، این منبه به شرط لائیت، و الا اگر منبه به شرط لائیت نباشه، خب من اکرام میکنم عالم هاشمی را، اکرام عالم یه اثر داره. من اکرم عالمن، مثلا فرض کنید که جاز له دخول و بستان مولا، من اکرم هاشمیان جاز له دخول فی الجنه، مثلا بار به شرط و اثر بار بشه. ما که بخیل نیستیم، اینا منبه به شرط لائیته و حرف درستیه. هدیه کفاره ظهورش در به شرط لائیته فرق میکنه با مثلا نذر. نذر تابع قصده، او تابع قصده، او به شرط لائیت نداره. که شما اگه نذر کنید فردا روزه بگیرید، اگر نذر کنید روزه‌ای غیر از روزه قضا بگیرم، خب باید طبعا روزه‌ای که میگیرید غیر روزه قضا باشه. ولی اگر بگید نذر میکنم فردا روزه بگیرم، هر چی شد فردا اتفاقا روزه میگیرید به نیت روزه قضای پدرتون، زرنگی میکنید، هم وفای به نذرتون میکنید، هم قضای روزه باباتون، قضای روزه استیجاری پولم میگیرید، یکیشا، یا قضای روزه استیجاری یا قضای روزه باباتون، اشکال نداره. چون نذر تابع قصده و لذا این مطلب آخوی با این توضیح درست شد. آخرین مسئله مسدود و انشاءالله فردا میگیم و وارد بحث مسدود میشیم انشاءالله در این چند روز آینده، که حدوداً حالا خیلی بین خوف و رجا نگرتون بداریم. یک مختصری هم میخواییم بعد از پایان یافتن بحث محصور از تعریف استطاعت بگیم، حالا که حج تعطیل شده بفهمیم که یا مستطیع بودن و حج نرفتن، حج برشون مستقر هست یا نه. انشاءالله بعدها این رو بحث میکنیم.